لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 14 تفسیر سوره ابراهیم، آیات 15، 16، 17. سلام بر شهیدان، درود بر شما اهل قرآن و تفسیر. رسیدیم به این تهدید کفار در مقابل رسولان الهی که شما را از سرزمینمون خارج میکنیم یا آیین ما رو بپذیرید. خب جواب انبیاء الهی به اونها این بوده است که ما دست بر نمی داریم، شما در انتظار باشید، ما هم در انتظاریم، ببینیم عاقبت شما و ما به کجا کشیده می شود. و خب در آیات دیگه هم هست که یعنی شما، ما در انتظاریم که شما مجازات میشید، شما در انتظار باشید که ببینید ما گوش به حرف شما نمیدیم و شما نابود خواهید شد. در این جام به انبیاء الهی اعلام میکند خداوند که ما ظالمین رو نابود میکنیم و به حسابشون میرسیم. دلیلش بر این است که ظلم باقی نمیماند، حکومتش ظالم، اما حکومت با کفر ممکنه باقی بماند. همه کافرها ظالم نیستن، همه ظالمها هم کافر نیستن. کما اینکه مثلا شما یا ماها ممکنه به حقوق زن و بچه، اقوام، فامیل، همسایه ظلم کنیم، تعدی کنیم به حکمی از احکام الهی، ولی کافر به عنوان معاند با خدا، انکار خدا و مبدا و معاد و اصول دین نیست. لذا خداوند جواب داد که اون ظالمین کافر که در مقابل شما ایستادن هلاک میکنیم. نمونش هم این است که اقوام نمرودیان رو، فرعونیان رو، ثمودیان و عادیان رو در طول تاریخ خداوند هلاکشون کرد. لشکر ابرهه آمد، خداوند با اونها برخورد کرد و بعد میفرماید به انبیاش دلداری میده که ما شما رو در زمین حکومت میدیم، ولی لنسکنن نکم الارض، زمین رو در اختیار شما میداریم، یعنی زمین با تمام امکاناتش، مردم در اختیار شما، حکومت در اختیار شما. من بعدم، بعد از این که این ظالمین را از بین بردیم، این نعمت بزرگ نصیب کسانی می شود که از مقام من، از حساب و کتاب من، از موقعیت من، از نظارت من، از قدرت من، از علم من، از اینها حساب ببرن. لذا در بحث مقام همه اینها می تواند لحاظ بشود. تمام اسما و صفات حسنای الهی که جایگاه خداوند علی اعلی رو بیان میکنند، همه اینها به معنای مقام میتونه باشد. و مقام به معنای قیام هست، اونجایی که میخواد اجرای عدالت و قسط بشود. لیقوم الناس بالقسط، تا مردم اقامه عدل کنند با مدیریت خداوند و انبیاء الهی. در آیه پس خداوند حکومت و زمین رو در اختیار انسان‌های لایقی می‌ذارد که معرفت به خدا داشته باشند با تمام اسماء و صفات حسنای الهی و بترسن از جایگاه میزان و محاکمه و مجازات الهی که خوف و ایدن هست. انبیاء الهی در این جایگاه موقعی که خداوند اینجوری می‌فرماد، اینا درخواستشونه و استفته، درخواست پیروزی میکنن بر علیه این انسانهایی که در مقابلشون ایستادن. لذا خداوندم فرماد انا لک فتحا مبینا، انا ما شما را به پیروزی بزرگی، فتح مکه، قلعه های خیبر، جنگ احزاب و در زمان انبیاء سابق هم در جایگاه خودشون و استفته، درخواست پیروزی، درخواست حکومت میکنن. و خواب کل جبار ننید، و درخواستشون این است که انسانهای جبار، ستمکش، سرکش، سرپیچ، نافرمان به سزای اعمالشون برسن و ناامید بشن از اینکه بتونن به اهدافشون برسن و از دست بدهن آنچه که میخواستن. اینا میخواستن رسولان رو خارج کنن، اینا میخواستن رسولان رو برگردونن به آیین خودشون، اما با درخواست این که انبیاء الهی از خداوند میخوان که ما را پیروز کن و نابود بشن انسانهای جبار و خواب کل جبار انید از این برون معاندها اونها انید به کسی میگن که از حق انحراف پیدا کرده و به سوی باطل رفته است. این جایگاه این انسانها باید به گونه ای باشد که تنبیهشون یک تنبیهی باشد که عبرت انگیز برای دیگران باشد. پیغمبر خدا صلوات الله علیه فرمود کل جبار انید، انسانهای جبار انید کسانی هستند که من ابا ان یقول، کسی که روی گردان بشه باید که بگد لا اله الا الله، توحید رو از بین. در حدیثی از امام باقر فرمود انید المعرض عن الحق، اون که اعراض از حق کرد، اون که پشت به حق کرده است. لذا زنی آمد به محضر پیامبر، دستوری به او داد پیامبر، او سرپیچی کرد. پیغمبر فرمود دعوها فانها جباره، این زن رو رهاش کنید، این سرکش و نافرمان است. جبار در باره خداوند که میگیم خداوند جبار است، یعنی صیغه مبالغه است، بگیم جبران کننده است. جبران کننده است یعنی اصلاح کننده است وضع موجود رو، جبران ناقصی ها رو میکند، کمبود ها رو میکند تا وضع ناقص بیاد اصلاح بشود. به معنای سلطه بر امور و کارها هم هست جبار. لذا انبیاء الهی با نابودی ظالمین و گرفتن حکومت درخواست پیروزی از محضر الهی دارند و اینکه جبارین و جنایتکاران هم نابود بشن، چرا که اینا مانع احقاق حق، اینا مانع اینن که بتونن انبیا به کار و اهدافشون برسن، به طوری که جباران هم ناامید شدن. آنچنان خداوند درخواست انبیا رو اجابت کرد و استفتهو درخواست پیروزی کردن و حاکمیت و حکومت، چه نابود شد قدرت جبارهای انید، از بین رفتن. حالا در دنیا از بین رفتن من ورائهی به دنبال این ذلت و خاری و شکست و نابودی و عذاب دنیا، جهنم هست، عذاب موقع جان دادن، عذاب قبر، عذاب روز قیامت، جهنم. در جهنم عذاب یکی این که در دنیا ذلیل و خوار شدن، دو جهنم هست، سه تو جهنم یسقا من ماء سدید، بهشون خورانیده می شود، آب بهشون داده می شود، اما چه آبی؟ سقایی می شن، سیراب می شن، اما من ماء سدید، از آب متعفن. شما ببینید یه خورده آب بو داشته باشن انسان نمیتونه، اما اینها خورانیده می شوند، نوشانده می شوند از آب متعفن، خلاف میلشونه، لذا نمیتونن درست این آب رو بخورن. یتجرعه، جرعه جرعه تو حلقشون میدیدن گویا بل اجبار. ولا یکاد یسیغه، یسیغه یعنی تو حلقشون کم کم ریختن، یعنی خودشون نمیخوان. اون در واقع ولا یکاد یسیغه عطف تفسیریه، یعنی یتجرعه رو معنا کرده است، یعنی ریختن آب و نوشیدنی در حلق یک انسان رو میگن چی؟ اساغه، یسیغه. خب به گونه اینها در جهنم از جهت آب و خوراک هستن و عذاب و اینها، و یعتیه الموت من کل مکانه، در حالی که میآید سراغ این انسان ظالم معاند جبار مرگ از هر طرف، مرگ از هر طرف او رو احاطه کرد. و ما هوا به من یه، در حالی که مرده نیست. و من ورائی عذاب غلیظ، پشترش به دنبالش عذاب غلیظم هست، یعنی عذاب بعد از عذاب، مرگ بعد از مرگ. مثل این که میگوید طرف گویا لحظه به لحظه من میمیرم و زنده میشه، چون میدونیم در دنیا اگر چنین جهنمی باشد و آتشی، همون لحظه طرف میمیرد، اما در جهنم طرف عذاب میشود، آتش هست، همه چیزی هست از عذاب ها، اما نمی میرد، زنده است و احساس میکند این دردها و این مشکلات رو. بیاییم با اطاعت از خدا و قرآن و اهل بیت کاری کنیم که گرفتار عذاب الهی نشویم، دفع و رفع کنیم عذاب رو، پیشگیری و درمان کنیم تا به این عذاب هایی که بیان شد گرفتار نشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.